یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید تحول در سیاست خارجی خواسته و مطالبه ملی است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید سرعت بخشیدن به تلاش‌های دیپلماتیک میتواند ظرف 3 تا 6 ماه به توافق با جمهوری اسلامی ایران بیانجامد. و بشار اسد میگوید به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواهان از بین بردن زرادخانه تسلیحاتی شیمیایی سوریه است عمل میکند. خبرها رو با خبری از ایران آغاز میکنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت گفت تحول در مناسبات خارجی یک خواسته و مطالبه ملی است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای روحانی گفت دولت در سفر به نیویورک با حفظ مواضع اصولی جمهوری اسلامی و به گفته او با پرهیز از تندروی‌ها و با رعایت اخلاق و ادب در مناسبات اهداف ایران را تعقیب کرده است. آقای روحانی درباره گفتگوی تلفنی خود با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت تمرکز و اولویت اصلی این گفتگو بر حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و حفظ حقوق هسته‌ای ایران بوده و به گفته او تسریع در رفع موانع موجود نیز مورد تفاهم طرفین قرار گرفته است. رئیس جمهوری ایران روز شنبه هنگام بازگشت از سفر 5 روزه خود به ایالات متحده آمریکا در تهران با استقبال تعدادی از هواداران و اعتراض عده‌ای دیگر روبرو شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز میگوید یک توافق سریع با جمهوری اسلامی ایران درباره برنامه هسته‌ایش میتواند روابط دو کشور را به گونه چشمگیری بهبود ببخشد. به گزارش رویترز، وزیر خارجه آمریکا که روز یکشنبه در برنامه 60 دقیقه کانال CBS آمریکا سخن میگفت، تصریح کرد سرعت بخشیدن به تلاش‌های دیپلماتیک میتواند در مدت 3 تا 6 ماه به یک توافق با جمهوری اسلامی ایران بیانجامد. با این وجود آقای کری گفت این امر بستگی به این خواهد داشت که جمهوری اسلامی ایران تا چه حد سریع و شفاف عمل خواهد کرد. جان کری گفت سخن نمیتواند جای عمل را بگیرد و ایران باید در عمل نشان دهد خطری از سوی برنامه هسته‌ای این کشور ما، همپیمانان ما و دوستان ما را در منطقه تهدید نمی کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید تنها هنگامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران برداشته می‌شود که توافق‌نامه‌ای بین دو کشور امضا شود که تضمین کند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صلح‌آمیز است. سخنان وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در حالی انعکاس می‌یابد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به شبکه ABC آمریکا گفته است تهران آماده مذاکره با آمریکا است، اما حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم قابل مذاکره نیست. اما در ارتباط با صحبت‌های محمد جواد ظریف در خصوص برنامه اتمی ایران، مواضع دولت اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و همچنین موضوع هولوکاست، الهی روانشاد گفتگوی رو انجام داده با رسول نفیسی، جامعه شناس سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، و نظر آقای نفیسی رو جویا شده.
البته تداوم برنامه دیپلماسی لبخند بود که یه مقداری به نظرم در موردهای بیشتر شفاف شد. مثلا مسئله هولوکاست رو آقای ظریف بیشتر تاکید کرد در اینکه جنایت ضد بشر بوده، و همچنین در مورد مسائل دیگه مثل مسائل اتمی غیره تا حدی به نظرم متفاوت بود، ولی کلا ادامه همین دیپلماسی لبخند آقای روحانی است و خیلی صحبت‌ها منسجم و منطقی. ما در جاهای البته خب یک ایرادایی داشت که میتونیم صحبت بکنیم.
آقای نفیسی، از لابلای پاسخهای آقای ظریف چی میشد استنباط کرد درباره اینکه چه بده بستانهای ممکنه بین ایران و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای ایران انجام بشه؟
بر اساس صحبت آقای ظریف که باز تاکید کرد که ما در سطح غنی کردن اورانیوم که مورد استفاده سلاح‌های اتمی باشه نخواهیم رفت، با تاکید بر این موضوع، فکر میکنم که مرحله اول همون چیزی باشه که در واقع احمدی نژاد اینها هم پیشنهاد کردن، یعنی متوقف کردن غنی سازی 20% و احتمال اینکه بازدید ناظران بین‌المللی از تمام 20 پایگاهی که مورد شک آژانس هست و ادامه حضور پررنگتر این ناظران در ایران. نهایتا من فکر میکنم این تیم به طور جدی برخلاف تیم‌های قبلی که به لیت و لعل میگذروند و تعارف و اینها در فکرن که کار جدی بکنن برای این مسئله مشکل آفرین اتمی ایران که جز بیهوده ترین فعالیت هاییست که یک کشوری میتونه انجام بده.
به مبحث دیگه‌ای بپردازیم. در بخشی از این گفتگو آقای ظریف گفت که آنچه بر روی صفحه رسمی فیسبوک رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره افسانه بودن هولوکاست آمده مشکل ترجمه است و وقتی که به ایران بازگرده خواستار تصحیح اون خواهد شد. اما گزارش شده که در فارسی هم هولوکاست با همین کلمه افسانه توصیف شده. این درسته؟
متاسفانه این یکی از نکاتی بود که اشاره کردم و ضعف صحبت وزیر خارجه بود. این انکار کردن صحیح نبود، به خاطر اینکه من خاطرم هست که حتی بیش از یک بار، حداقل دو بار آقای خامنه ای از لفظ افسانه استفاده کرد در صحبتاش. و این که بگیم افسانه معناش مثل ترجمه شده غلطه، به نظر من از صداقت که ویژگی آقای وزیر خارجه است یه مقداری کم میکنه. واقعیت این است که ایشون گفت افسانه، واقعیت اینه که ایشون حمایت کرد از احمدی نژاد در تمام مدتی که حرفای پر سر صدا میزد. اصلا همین حمایتی که ایشون کرد و هیچ وقت جلویشون رو نگرفت خودش داله برای اینه که ایشون به این مسئله اعتقاد داره. ولی در سیاست میدونید که بهتر از من که وقتی که انکار میکنن یک موضوع رو خودش مثبته، یعنی انکار این امر از طرف وزیر خارجه ایران به طور رسمی خودش بسیار اهمیت داره. درسته که ترجمه دقیق هست یا نیست، ولی به ما میگه که روش دولت ایران از این به بعد این نخواهد بود که از این حرفای یاوه بزنه. و این به نظرم این که خود خامنه ای چه گفته باشه یا نگفته باشه اهمیتش بیشتره. اون موضوع که در سیاست مهمه تصور و ایجاد ایمیجی که در خارج میکنید در داخل، و این همین که اینها اینو منکر هستن بسیار امر مثبتی است.
گفتگویی بود با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل ایران و جامعه شناس در واشنگتن. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه اتهام‌های بنیامین نتانیاهو در مورد سوء نیت حسن روحانی را بی اساس و مردود دانست. در عین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در کاخ سفید دیدار و گفتگو می‌کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، نخست وزیر اسرائیل قصد دارد در این سفر نگرانی خود از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تردید نسبت به نیت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد برقراری روابط با غرب را با رئیس جمهوری آمریکا در میان بگذارد. به گفته خبرگزاری‌ها آقای اوباما نیز در این دیدار تلاش خواهد کرد آقای نتانیاهو را ترغیب کند تا برای روشن شدن نیت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبر کند و همچنین به او اطمینان دهد که تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران را زودتر از موعد مقرر بر نخواهد داشت. در خصوص روابط ایران و آمریکا، گفتگوی تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما رؤسای جمهوری دو کشور و مسائلی که تا کنون پیش اومده و حواشی اون، شما چه فکر میکنید؟ میتونید نظراتتون رو با ما با 2042-02-21-12-21-12 در میون بگذارید. اما باز به سراغ ایران میریم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تازه ترین گزارش خودش رو منتشر کرده که در اون نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه سال گذشته رو بدون نفت -5.4% و با نفت -2.4% اعلام کرده. گفتگویی رو داشته رضا ولیزاده با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد.
این آمار تنها شامل 9 ماه سال گذشته است و حتی بیان نرخ رشد منفی اقتصادی همه پارسال نیست و همچنین بنا به پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام آماری در ایران دارای کاستی‌های فراوانی است و آمار رسمی نه دقیق است و نه مستند و نه روزآمد. افزون بر این، بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران کدر و غیر رسمی است و بنابراین در این آمار بازتاب پیدا نمی‌کند. همچنین این آمار را اگه مقایسه کنیم با آمار مرکز آمار ایران که چندی پیش منتشر شده، با اون مغایرت داره، چون مرکز آمار ایران پیش از این رشد اقتصادی با نفت رو -3.1% اعلان کرده بود و بنابراین با این آمار متفاوته. در نتیجه میبایست با این آمار بسیار محتاطانه برخورد کرد.
به نظرتون دلایل کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد چی بوده؟
رشد اقتصادی در ایران عمدتاً رانتی و وابسته به تزریق پول بادآورده نفت و جریان واردات به اقتصاد ایرانه. با کسر بودجه عظیم دولت و همچنین با تنگتر شدن حلقه تحریم‌ها که صادرات نفت و وصول دلارهای نفتی رو دشوار کرد و در نتیجه کاهش واردات از سرمایه گذاری و مصرف هم کاسته شد و بدین ترتیب گردش موتور این اقتصاد کند شد. افزون بر این سرمایه گذاری دولتی و خصوصی هم به شدت کاهش پیدا کرد و فعالیت های اقتصادی نزول پیدا میکنه در این فرایند و ترکیب کاهش سرمایه گذاری و مصرف که کاهش پیدا میکنه ثمرش همین کاهش رشد اقتصادی.
پیامدهای این کاهش رشد اقتصادی برای بنگاه‌های اقتصادی و خانوار چیه به نظرتون؟
مشکل کاهش فروش بنگاه‌های اقتصادی که الان با اون طرف هستیم در تجربه روزمره و همچنین کاهش ظرفیت فعلی تولید اونها و بحران نقدینگی، متوقف شدن فعالیت یا ورشکستگی اونها محصول رشد اقتصادی منفیه که موجب اخراج نیروی کار، کاهش اشتغال هم شده. و از سوی دیگه کاهش اشتغال برای خانوار به معنی کاهش فرصت‌های شغلی و درآمد و همچنین کاهش سطح زندگی و پرتاب شدن به در واقع دره فقره که نمودهای اون رو در زندگی روزمره مردم به هر حال تجربه می‌کنن.
آقای علوی، با ملاقات‌های اخیر مقام‌های ایران و آمریکا و چند کشور غربی دیگه انتظار میره که تا حدی از تنش‌های بین‌المللی ایران کاسته بشه. تأثیر این تحولات بر روی نرخ رشد اقتصادی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
برای دگرگون کردن این روند رشد منفی اقتصادی نیاز به تنش‌زدایی، گسترش روابط بین‌المللی و داشتن منابع مالی، فنی، مدیریتی و سازماندهی فوق‌العاده‌ای به اصطلاح نیاز هست. این تحولات دیپلماتیک فعلا تنها مشکل تنش را حل می‌کنه و به معنی حل تمام مشکلاتی که الان تلمبار شده نیست. این تحولات دیپلماتیک می‌بایست به نتایج ملموس اقتصادی در سطح لغو تحریم‌ها و افزایش فعالیت‌های تجاری اقتصادی بیانجامه تا اثر اون رو بشه مشاهده کرد.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی در سوئد. بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرده که فیلم گذشته اسقر فرهادی رو به عنوان نماینده ایران به آکادمی اسکار 2014 میلادی معرفی میکنه. جزئیات بیشتر رو از مهرداد قاسم‌فر بشنویم.
فیلم گذشته آخرین اثر اسقر فرهادی به عنوان نماینده ایران به بخش بین الملل 88مین جایزه اسکار سال 2014 معرفی شد. این فیلم در رقابتی نزدیک با فیلم دربند ساخته پرویز شهبازی توانست برای دومین بار در 3 سال اخیر نام فرهادی را به عنوان نماینده سینمای ایران به آکادمی اسکار ببرد. فرهادی که سال 2012 در میان تشویق برترین ستارگان سینمای آمریکا در سالن دالبی هالیوود بر صحنه رفت و اسکارش را برای فیلم جدایی گرفت، امسال با فیلم گذشته جایزه نقل طلای بهترین بازیگر زن برای برنیس بیجو از فستیوال کن 2013، جایزه داوران جهانی کن و نامزدی بهترین فیلم این فستیوال را به نام فیلمش ثبت کرد. گذشته فیلمی است که فرهادی در فرانسه ساخت و در آن علی مصفا از ایران و برنیس بجو از فرانسه حضور داشتند. فیلمی داستانگو از روابط به ظاهر ساده اما در درون پرتنش و پیچیده در زندگی روزمره آدم ها. کنکاشی که فرهادی با فیلم‌های قبلیش هم نشان داده که در این سبک از استادان مسلم سینمای معاصر دنیاست. کمیته معرفی نماینده ایران به بخش بین‌المللی جایزه اسکار 2014 در گزارشی که به قلم مسعود کیمیایی کارگردان ناماشنا منتشر کرده، انتخاب میان این دو فیلم را دشوار توصیف می‌کند. با این حال توضیح می‌دهد که در نهایت این فیلم گذشته بود که به دلیل متأثر بودنش از گرامر سینمای جهان، امتیازات فیلمبرداری، بازی بازیگران و نیز در نظر گرفتن آشنایی و شناخت سینمای آمریکا از سبک و لحن اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران به اسکار 2014 معرفی می‌شود. در میان این کمیته 9 نفره انتخاب، نام‌هایی چون فاطمه معتمداریا، مسعود کیمیایی، کمال تبریزی و بهروز افخمی به چشم می‌خورد. فیلمی که از این رقابت دو سوی بازماند، فیلم دربند آخرین ساخته پرویز شهبازی است که در اوایل دهه 80 با 3مین فیلمش نفس عمیق خود را تثبیت کرده بود و در جشنواره فجر پیشین با فیلم دربند توجه بسیار زیادی را جلب کرد. دربند علاوه بر نقدهای مثبت، سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی را هم از جشنواره فجر 1391 دریافت کرده است. اما ظاهراً اینها و امتیازات فیلمش کافی نبوده تا بتواند هیئت انتخاب را قانع کند که در عرصه دشواری چون اسکار از کارگردانی با استانداردهای جهانی همچون فرهادی شانس بیشتری خواهد داشت.
گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدیم در ارتباط با انتخاب فیلم گذشته اسخر فرهادی به عنوان نماینده ایران به آکادمی اسکار 2014 میلادی. همچنان همراه ما باشید.